أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله بحث ما در رابطه با اقوال ائمه علیهم السلام بود و علمای شیعه در رابطه با تقیه. برای شما عرض کنم عباراتی رو از اعتقادات مرحوم شیخ صدوق عرض کردیم که فرمود و تقیت واجبتون لا یجوز رفع الا ان یخرج المهدی ارواح نافدا فمن ترکها قبل خروجه فقد خرج عن دین الله. تعبیر خیلی تعبیر خلاصه سنگینیه که هر کس تقیه را تا قبل از قیام حضرت ولی عصر ترک کند از دین خدا خارج شده و از دین امامیه هم خارج شده. البته اینجا حالا ما نمیدانیم نظر بزرگواران چی، اگر کلمه مذهب می آوردن بهتر بود. اینا دستمایه وهابی ها میشه که اینها برای امامیه هم دین خاصی قرار دادن و خالف الله و رسوله و الائمه، و هر کس تقیه را ترک کند هم با خدا و هم با رسول و هم با ائمه مخالفت کرد. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه متوفای 460 می فرماید و تقیت عندنا واجبتون عند الخوف علی النفس و قد روی رخصتن یا رخصتون فی جواز الافصاح بالحق عندنا. میگه در مواردی که ما میخواهیم حقانیت اهل بیت را بیان کنیم، حقانیت مذهب شیعه را بیان کنیم، در اینجا به ما اجازه دادند، ولو اینکه خوف علی النفس باشد. اگر خوف علی النفس نباشه که معنا نداره، ولی این دل خوف علی النفس حقانیت اهل بیت را مطرح کردن اشکالی ندارد. و شما کتاب شهداء الفضیله مرحوم علامه امینی را هم ببینید، این بزرگوار تعداد زیادی از بزرگان و اعیان شیعه را نقل کرده که اینها شهید راه ولایت بودند. شهید اول، شهید ثانی، مرحوم توستری یا مرحوم میرحامد حسین رضوان الله تعالی علیه، اینها جرمی نداشتند جز نشر فرهنگ اهل بیت علیهم السلام. نه دیگه، بحث امامت بود. اینا قاضی نورالله ششتری رضوان الله تعالی علیه اینا را در عمدتاً به خاطر نشر فرهنگ اهل بیت کشتن. اینا کار خاصی، اینها کار حکومتی نداشتند، فوش نمیدادند، سر به صحابه نداشتند. شما ببینید این کتاب احقاق الحق مرحوم ششتری از اول تا آخر حتی به متائن هم نمی پردازه، برخلاف علامه امینی که به متائن می پردازه. البته علامه امینی را هم حالا معجزه امیرالمؤمنین بوده چی بوده، خیلی علیهش در محاکم قضایی عراق اقامه دعوا کردند و حتی درخواست اعدام برای او کردند، ولی ایشون وقتی رفت در محکمه اونجا پیش قاضی گفت آقا من هرچه آوردم از کتابای شما آوردم، اگر خلاف چرا علمای شما آوردن، اگر خلاف نیست پس ما هم کار خلافی نکردیم. خود علمای تند اهل سنت رفتن به قاضی اعتراض کردن که چرا مثلا علامه امینی را حکم اعدامش ندادی، این همه حرفای علیه صحابه و خلفا زده. گفت والا من آمدم نگاه کردم دیدم ایشون از خودشون هیچ مطلبی ندارد، بلکه ایشون هرچه دارد از علمای ما دارد، از کتابهای ما دارد. البته ایشون حالا یا تقیتن یا برای شما عرض کنم مصلحتن مطالبی دارد که من همچه مطالبی از زمان شیخ مفید تا عصر حاضر از کسی من ندیدم. حتی ما تو شبکم جرأت نمی کنیم این رو مطرح بکنیم، چون چه بسا موجب بشه که برای شما عرض کنم بعضی ها نسبت به علامه خدای نکرده جسارت کنن یا فرمایش ایشون رو مثلا حمله بر، خلاصه خلاف روش برای شما عرض کنم ائمه در بیاورند. حالا اگر این رو بله
از علامه فایل صوتی هم هست که میگه من نمیتونم با این برادر بشم
دیگه. حالا اون فایل صوتیش چه هست اونش من کار ندارم، ولی این که ایشون ببینید تعبیر خیلی تعبیر تندیه. حالا عرض کردم قطعا ایشون مصلحت دیدن و ایشون مؤید من قبل امیر المؤمنین القدیر جلد هفتم صفحه 73. ببینید تعبیر تعبیر خیلی تندیه، بگه و من اللازم المحتوم علینا ان نظر فی تراجم شخصیات البارزه من رجال الاسلام خلفن و سلفن و خلفن، ما لازم هست به اون شخصیت های بارز از رجال اسلام نگاه کنیم به عین الاکبار دون عین رمستن، با نظر تحقیر و عداوت نگاه نکنیم. ولا سیما من عرف منهم بالخلافت راشده. خب خلافت راشده را خب هیچ کس قبول نداره. بین الملأ الدینی ولو بالانتخاب دستوری، ولو اینکه اینها با انتخابات عمومی برای شما عرض کنم انتخاب شدن. بعد الذی لیس له ایقیمت و کرامت فی سوق الاعتبار و میزان العدل، این انتخابات برای شما عرض کنم دستوری هیچ گونه ارزشی ندارد. تا ایشون میاد اینجا، این دیگه خیلی حالا عزیزان یه مقدار فصاحب النبی الاعظم فی الغار و المهاجر الوحید معه فی الرعیل الاول، در اون کاروان و قافله اولی من المهاجرین السابقین یهمنا اکباره و اعظامه، لازم هست ما او را خلاصه با نظر اکبار و اعظام نگاه بکنیم. و یعد من الجنایات الفاحشه بخس حقه و تقصیر فی تهدید نفسانیته و الخروج عن قضاء العدل فیها و النزول على حکم العاطفه. تعبیر خیلی تعبیر سنگین و تندیه. عرض کردم من همچه تعبیری رو نه از شیخ مفید، نه از سید مرتضی، نه شیخ طوسی، نه میر حامد حسین، نه قاضی نورالله ششتری، نه علامه حلی، شهید اول، شهید ثانی، هیچ کدام همچه تعبیری رو ندارن که با این تعبیر که صاحب النبی یهمنا اکباره و اعظامه یعد من الجنایات الفاحشه بخس حقه، از جنایات فاحش است که ما حق او را نادیده بگیریم و اون فداکاری های او را خلاصه در نظر نیاوریم، از قضای عدل خارج شویم و بر مبنای عاطفه و احساسات بخواهیم درباره او حکم کنیم. بینید آنتی که برای ما مطرحه، ما خودمونم در برای شما عرض کنم اساسنامه شبکه ولایت، خب در خدمت حضرت آیت الله مکارم شیرازی بودیم، بزرگان بودن، آقای بوشهری بود، آقای عرافی بود، آقای ربانی بود، آقای زمانی و غیره. بحث بود که هدف برای شما عرض کنم شبکه جهانی ولایت نشر فرهنگ اهل بیت و غیره و عدم اهانت به مقدسات مذهبی و احترام به مقدسات اونها بود. غالبا آقایان مخالفت کردن، ما احترامی نداریم. احترام به مقدسات مذهبی یعنی چی؟ یعنی ما بیاییم خلافت خلیفه اول رو محترم بشماریم، توهین نمی کنیم، اهانت رو گناه می دانیم، خلاف می دانیم، فتنه می دانیم، خلیفه دوم رو احترام بگذاریم، این رو ما نداریم. عزیزان دقت کنن، یا مثلا عایشه و دیگران را با نظر احترام بخوام، نه، ما اهانت نمی کنیم، فوش نمی دیم، ناسزا نمی گوییم، ولی حقایق را مطرح می کنیم. آیت الله العظما سیستانی که فرمود لا تقولوا اخواننا اهل السنه بل قولوا انفسنا، خودشون به بنده فرمودن تا دو مرتبه که فلانی در شبکه ولایت از مظلومیت امیرالمؤمنین زیاد حرف بزنید، قضایای جنگ صفین و جمل را مشروع برای مردم بیان کنید. خب این معناش چیه؟ آقا ما حقایق را باید بگوییم، ولی حقایق توأم با ادبیات مؤدبانه و منطقی، و قولوا للناس حسنا با این و جادلهم بالتی هی احسن، خود الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه فقولا له قولا لینا. حضرت موسی و هارون که نرفته بودن به فرعون احترام بگذارن، اکرامش کنن، تعظیمش کنن، السلام علیک یا الله الذی خلقک، نه، فوش نمی دادن بهش، ناسزا نمی گفتن بهش. ولی اگر چنان تو خارج از ادبیات حرف می زد، جواب قاطع می دادن، جواب مناسب با او می دادن. وقتی فرعون میگه از اون که یا موسی مسحورا، احساس میکنم تو جن زده شدی و جادوت کردن، جادو جنبلت کردن، حضرت موسی سرش ننداخت پایین، آقا السلام علیکم اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فرعون جاهل نیست، فرعون عالم، همه چی را میدانه، بلا فاصله جواب میده از اون که یا فرعون مسبورا، یعنی جواب مسحورا میشه مسبورا. امیر المؤمنین نسبت به معاویه در جنگ، در جنگ صفین میگه اینی اکره ان تکونو سبابین، من کراهت دارم که شما فوش بدید، چون فوش دادن شما باعث میشه که سپاه معاویه مظلوم نمایی کنن، همون فوش دادن شما را ملاک بطلان خودشون قرار بدن. ولی همین امیر المؤمنین در خطبهش، در نامش به بعضی از فرمانداران میگه ان المعاویه هو شیطان، چند جای نهج البلاغه آمده، شیطان است که یأتی من بین یدی، یأتی المرء من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی الی آخر. یا وقتی اشعث ابن قیس امیر المؤمنین بالای منبر داره فتنه‌گری میکنه، یک سؤالی مطرح میکنه و شبهه در اذهان مردم میندازه و عقاید مردم را نسبت به امیر المؤمنین میخواد متزلزل بکنه، امیر المؤمنین نمیگه آقا حالا که شما اینطوری گفتی سلام علیکم، قرآن میگه و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، نه، اشعث جاهل نیست، عالم و فتنه‌گره. همین که شروع کرد به شبهه افکنی، امیر المؤمنین بالای منبر چه گفت؟ یا کذاب ابن کذاب، یا منافق ابن کافر، یا حائک ابن حائک. ببینید تا تعابیری که تند و قوی است که باز شخصیت کاذب اشعث رو باید چیکار کنه؟ امیرالمومنین له کنه تا اون شبهه‌ای که او مطرح میکنه در اذهان دیگران جا نگیره. یعنی جای بحث نیست، جای مجادله، جای ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه اینجا نیست. قرآن هم به همین شکل شما ببینید اون دست از علمای یهودی که فتنه‌گری میکنن، شبهه در میان مردم مطرح میکنن، نمیگه آی مردم شما به اونها بگید سلام علیکم چون جاهلن. نه، علمای یهود جاهل نیستن. قرآن میگه مثل الذین هم للتراث ثم لم يحملوها كمثل الحمار. از این تندتر نسبت به بلعم باعورا قرآن به صراحت میگه مثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث و ان تدركه يلهث. ببینین عزیزان رو دقت کنن، موارد فرق میکنه. یک دفعه واقعا یک آدم جاهل، یک سنی جاهل، یک وهابی جاهل، یک سلفی جاهل شروع میکنه فحاشی کردن، توهین کردن، از حقایق خبر نداره. ما وظیفمون در اونجا و ازا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ولی اگر یک لیدر اینها میاد میدان، یک ایدئولوژیشون میاد میدان، مثل ابن تیمیه، محمد ابن عبدالوهاب و غیره، ما دیگه اونجا ملاحظه‌ای نداریم. ما نمیتونیم اونجا بیایم بگیم آقا آی محمد سلام علیکم در برابر این حرفایی که زدی. وقتی میاد شروع میکنه نسبت به شیعه جسارت کردن، خب من تعبیرش رو ببینید، حالا که حالا اینجا که صحبت آمد، تعبیرش نسبت به شیعه چیه؟ ببینید این تعبیر این آقا هست، رسالتون فی الرد علی الرافضه، تألیف شیخ محمد ابن عبدالوهاب. فهؤلاء الاماميه خارجون عن السنه بل عن المله واقعون في الزنا وما اكثر ما فتحوا على انفسهم ابواب الزنا في القبل والدبر. یعنی آدم حتی که اینطوری، آدم فحاش اینچنینی، فما احقهم به ان یکونوا اولاد الزنا. یعنی کل امامیه رو میاد چیکار میکنه؟ میگه آقا اینها همه زنازاده ان. خب همین خودش حد شرعی داره. وقتی کسی میاد همچه ادعایی میکنه، یا باید بیاد ثابت کنه یا به خوابانن شلاقش بزنن. و کسی که اینطور افترا میبنده به میلیون ها شیعه، همچه فردی موجب لعن خدای عالم هست. خب در اینجا ما نمیام دستمون بدم بله آقای محمد ابن عبدالوهاب سلام علیکم شما جاهل هستی، ما هم میگیم چیه؟ قرآن میگه اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ما هم چیزی نسبت به ایشون نمیگیم، میگیم آقا بفرمایید، کلوخ پرد کردی، اینم سنگ جواب شما. دعاو المناوعین، ادعای مخالفین محمد ابن عبدالوهاب. کی نوشته؟ عبدالعزیز بن محمد علی عبداللطیف، فارغ التحصیل دانشگاه محمد ابن سعود ریاض، یا شخصیت های بارز عربستان سعودیه. خب ایشون برای شما عرض کنم میاد از شیخ الامام محمد ابن فیروز، اینو به هر کس امام نمیگن، یعنی امام مثل ما تعبیر میکنیم مرجع تقلید جهان تشیع حضرت آیت الله العظمای، تعبیر دیگه بالاتر از اون دیگه ندارن آقایان. بعد میگه ابن فیروز اقربهم الی الاسلام. دقت کنید، نزدیکترین عالم به اسلامه، مردیس حنبلی. و ینتهل کلام الشیخ ابن تیمیه و ابن قیم، تابع محمد ابن تیمیه و ابن قیم هست. خب ایشون چی میگه درباره محمد ابن عبدالوهاب؟ میگه پدر محمد ابن عبدالوهاب غفل عن مواقعت امه. خلاصه یه مقداری حالا پیر شده بود و برای شما عرض کنم شل شده بود، چیه؟ غافل شد از اینکه همبستر بشه با مادر محمد ابن عبدالوهاب. فسبقه الشیطان الیها، شیطان دید که خلاصه از عبدالوهاب خبری نیست، پیر شده و دیگه شلول شده، گفت حالا از فرصت استفاده کنیم، فعلا ما به جای شوهرش با هم بستر میشیم. فکان ابن لهذا الماره، رب با مادر محمد ابن عبدالوهاب هم بستر شد و نطفه محمد ابن عبدالوهاب بسته شد. کلوغ پرد کردی سنگ تحویل بگیر. الان ما چی کار داریم؟ هر چی هست، حالا به قول المعنا فی بطن شاعر، به ما چه؟ محمد ابن فیروز اقربهم الی الاسلام، ینتهل ابن تیمیه و ابن قیم، میگه محمد ابن عبدالوهاب شیطان زاده است، زنا زاده است. این آقا آمده آیینه رو گذاشته جلوی چشمش، خودش رو دیده، بعد آمده همون صورت خودش رو بر همه شیعیان چیکار کرده؟ تعمیم داده، قیاس به نفس فرمودن. ایشون یک آقای اضافه میل فرمودن. ببینید، بفرمایید، از این بهتر، از این واضحتر نمیام. میگم علامه مجلسی چی گفته، علامه هلی چی گفته، نمیدانم فلان مرجع دینی ما چی گفته. بگیم بفرمایید، این از شیخ الامام محمد ابن فیروز کذا و کذا. خب اینم معاصرش بوده، معاصرش بوده، داخل عربستان سعودی هم زندگی می کرده و بهتر از هر کسی محمد ابن عبدالوهاب می شناخته. خب همین کفایت می کنه. کتاب دعاو المناوئین برای شما عرض کنم، صفحه 35. بله، حالا علمای دیگه شما، ما یکیش پیدا کردیم، شما برید چند نفر دیگه هم پیدا کنید. بله، ایشون در مقدمه همین کتاب اسامی 70-80 نفر از شخصیت‌های بزرگ از عربستان سعودی، از عراق، از یمن، از الجزیره، پاکستان، افغانستان که آمدن محمد ابن عبدالوهاب رو مذمت کردن، لعن کردن، فوش دادن بهش، همه رو ردیف کرده ایشون. این کتاب همون جلد اولش حدود نزدیک 100 خورده ای از شخصیت های بارز اهل سنت بر ضد محمد ابن عبدالوهاب کتاب نوشتن، خلاصه حرفاشون هم آورده اونجا. این کتاب رو در اینترنت هم هست، دوستان میتونن برای شما این کتاب رو دانلود بکنن و یا این برادرمون، ما فایل دانلودش رو میدیم خدمت ایشون، این رو بدن دوستان عزیز. یا اون قسمت اولش ما جداگانه داریم که احتمالا من همین نیم شب شبکه ولایت دارم مطرح خواهم کرد، دوستان میتونن از طریق اینترنت یا از طریق موبایل، ظاهرا ساعت 8 تا 9:30 یکی از بحث‌های ما این هست که اینا فعلا میگن آقا نامه نوشتن به مراجع که آقا شما بیایید تفاوت بین محمد ابن عبدالوهاب و امامان شیعه را برای ما بیان کنید. حرفی که محمد ابن عبدالوهاب زده همون حرفی است که ائمه شیعه زده اند. من پریشب خدمت آیت الله سبحانی بودم، خودم همچه نامه ای نوشتم که آقا بیاید شما مقایسه کنید محمد ابن عبدالوهاب رو و ائمه شیعه. ایشون فرمودن از قول من بگویید محمد ابن عبدالوهاب خیلی پستر از آن است که بخواهد کسی با ائمه شیعه اونها را مقایسه کنه. خب این عبارت رو از قول من شما بگید. ببینید اینها وقتی ما کوتاه میاییم، به قول تعبیری داشت امام رضوان الله تعالی علیه همزه مقام معظم رهبری، آمریکا مثل سگ هاره، اگر وقتی وقوق میکنه، حمله میکنه، فرار کنی دنبالت میکنه، ولی وایستی اونجا حمله بهش بکنی وامیسته و بر میگرده. و حابیت امروزم اینن همچه چیزی، همون تعبیری که قرآن داره درباره بلعم با اورا، این همون هاست. البته من معتقدم توهینی به سگه، یعنی اینها رو ما تشبیهی به سگ کنیم یعنی واقعا توهینه. چون من نرسم کسی شما در ایران به اندازه من با این وهابی ها سرکله زده باشد گمان نمی کنم پیدا کنید. اگر ما بیان تشبیه به سگ بکنیم واقعا توهینه. همون آیه 44 سوره فرقان اگر اشتباه نکنم، و هم بل کل انعام بل ازل، بل هم ازل، یا بل ازل هم داره، هم بل هم ازل داره در هم بل. اینها گمراه تر از سگن، گمراه تر از الاغن، همون تعبیری که قرآن آورده که اگر این کلمه ازل نبود واقعا اون حق مطلب ادا نمی شد. آنچه که ذهنم از سوره فرقان آیه 44ه، جاهای دیگر هم هست ولی اون یه دونه ذهنم هست. الله ای حال دوستان، بله بل هم ازل، نه جای دیگر هم بل ازل داره اونچه که ذهنم هست. یعنی بل ازل نداره، نتونست پیدا کنید بل ازلشو. بل هم ازل بهتره، بل هم ازل که خیلی جالب تره، ولی من تو ذهنمه هم بل هم ازل، من تو ذهنمه هم بل ازل. الا ای حال ما بل ازلش برمیگرده میگیم بل هم ازل. الا ای حال ببینید اینها به این شکلیه. اگر ما نب کوتاهی مال ماست دوستان عزیز، این رو بی پرده بگم خدمتتون و فردای قیامت هم از همه عزیزان پیش حضرت زهرا احتجاج میکنم، ما در رابطه با وهابیت در فضای مجازی، در فضای سایبری، در این شبکه ها کوتاه بیاییم، یقینا در حق امیرالمومنین و ائمه ظلم کردیم، جفا کردیم. اینها هر شب 3 ساعت 4 ساعت چیه برنامه زنده دارن، تلفناشون باز میشه، از حضور طلبه ها و فضلای ما هیچ خبری نیست. فلان جوان دانشجو هیچی بلد نیست، فلان کاسب بلد نیست، یه 4 تا آیه رو غلط میخونه، روایت هم غلط میخونه، میاد اونجا زنگ میزنه آقا شما اینو گفتید اشتباهه. میگه کجای اشتباهه؟ خب همین گفتید اشتباهه. میگن یکی از درس یکی از مرادی رفته بود، خیلی ریش عمامه بزرگی داشت، گفت آقا شما اشکال نمیکنی با این عظمت غیره. فردا میاد اونجا استاد که مرجع که شروع میکنه به صحبت کردن، میگه آقا این فرمایش شما نادرسته. گفت کجاش؟ گفت همین که گفتی نادرسته. گفت کجاش نادرسته؟ گفت همین جایی که اشاره کردید نادرسته. حالا بعضی از کسانی که زن میزنن به این شکلی هستن، ولی من معتقدم این واجب عینیست، نه واجب کفایی بر ماها. حضورمون در فضای مجازی، حضورمون در فضای سایبری چه کار کنیم؟ این بحثهایی که اینها دارن مطرح میکنن اینها را به نحو احسن پاسخ بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله.